هم شنونده آخرین برنامه باشید، چله ارغوانی.
به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر.
حقیقت زندگی من بر مدار عشقی قریب میچرخد تا بدانم که خدا مرا برای معرکه‌ای سخت آفریده است.
چله ارغوانی، ویژه برنامه به اهتمام گروه تاریخ و اندیشه.
السلام علیک و علی ذریت کن ناصرین، سلام بر تو و بر خاندان یاریگرت. سلام عرض می کنم خدمت همه شما دوستداران و ارادتمندان امام حسین علیه السلام. صدای ما رو از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ می شنوید. در خدمت شما هستیم به مناسبت اربعین حسینی. در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای صدرا صدوقی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای صدوقی و تسلیت میگم اربعین حسینی رو.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم نوشین. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو فرهنگ، به خصوص عزیزانی که امروز صدای ما رو از ویژه برنامه چله ارغوانی میشنوند. انشالله عزاداری هاشون مورد قبول درگاه حق تعالی باشه. خوشحالم که در خدمتتون هستم. انشالله برنامه‌ای رو که در خدمتتون اجرا می‌کنیم محل استفاده شنوندگان عزیز قرار بگیره.
خیلی ممنونم. مهمان ارجمندی هم داریم که معرف حضور اغلب شنوندگان هستند. جناب آقای دکتر احمد مبلغی، عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و رئیس سابق دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی. مهمان ما در استودیوی صدای مرکز قم هستند که به اتفاق آقای صدوقی با ایشون گفتگو میکنیم. آقای صدوقی بفرمایید.
بله، متشکرم. جناب آقای مبلغی سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی لطف فرمودید که امروز در چله ارغوانی در خدمت شما هستیم. یک سلام علیکی داشته باشید با شنوندگان عزیزمون که من پرسش هام رو در ادامه از خدمتتون بپرسم و مطرح بکنم.
عرض سلام و تحیت خدمت فاضل گرامی، کارشناس محترم برنامه جناب آقای صدرا صدوقی، همچنین عرض سلام و تحیت خدمت همه شنوندگان فرهیخته و محترم رادیو فرهنگ و عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی.
آیدت مبلغی، یک سوالی به ذهنم میرسه که سوال مهمی هم هست، به عنوان تلیعه بحث دوست دارم از خدمتتون بپرسم. ما در اندیشه اسلامی، به خصوص حالا به صورت خاص‌تر در اندیشه شیعی، توجه ویژه‌ای به یک سری از اعداد داریم، مثلا عدد 7، عدد 14 و حالا در حقیقت عدد 40، که وقتی در زبان عربی خب این عدد رو ما تلفظ میکنیم، لفظ یا کلمه اربعین رو برای اون به کار میبریم. دوست دارم از خدمتون بپرسم که چه فلسفه‌ای نهفته در این اعداد، به خصوص در عدد 40 هست، و اینکه این اربعین یا حالا عدد 40 که در عربی به اربعین تعبیر میشه، چه جایگاه معنوی و عرفانی و شاید حالا اجتماعی و فرهنگی در اندیشه اسلامی داره. خوشحال میشم در این باره توضیح بفرمایید.
اسلام برای عدد 40 یه حساب ویژه‌ای باز کرده است. شاید ما کمتر بر این مسئله تمرکز کردیم تا کارکردهای حاصل از این عدد یا برنامه ریزی معطوف به این عدد رو به دست بیاریم و محل شناخت قرار بدهیم. میشه گفت که بر اساس نگاه اسلام این عدد 40 یا 40 در 3 حوزه قابل شناسایی و تفکیک است. یکی حوزه نفس و ارتباط نفس با خداوند و دیگری حوزه ارتباط انسان با خیشتن خود و حوزه تکوین شخصیت و سومی هم حوزه اجتماعی. در همه این حوزه ها 40 به عنوان یک عدد، یک بازه زمانی، حالا یا رسیدن به 40 سالگی یا رسیدن به 40 روز، این 40 یه ارتباطی رو با تحول پیدا میکنه. یعنی در هر سه حوزه تحولی در انسان یا جامعه ایجاد میشه و 40 نقش کلیدی و محوری در خلق این تحول داره. با این تفاوت که در حوزه اول که حوزه رابطه نفس با خداوند رو که خلق میکنه، این تحول عبارت از منش هست، یعنی شخصیت انسان بر اساس یک منش متوازن دقیق و خوب صورت میگیره. و در حوزه سوم آنچه که تحول حاصل از 40 هست عبارت از خیزش هست. در ارتباط با اون تحول اول، یعنی رابطه نفس با خداوند، روایت های آمده است که حالا به یک روایت من اشاره می کنم و من اخلاص پیدا کنه و نفس خودش رو و وجود خودش رو خالص بکنه برای خداوند، 40 صباح خداوند چشمه های حکمت را از قلب او جاری میکنه بر زبان او. یعنی زبان او دیگه محل عروض و ظهور و بروز حکمت هاست، اون هم نه به صورت حکمت های معدود و محدود، بلکه به شکل چشمه‌ای، چون از قلب این چشمه ها، این ینابی است، یعنی چشمه هایی است که از قلب انسان میجوشه و حکمت رو جاری میکنه و این حکمت رو میاره بر نطق انسان و زبان انسان و انسان به یک باره کلماتی و نگاهایی و مفاهیمی و افکاری رو میگه که از عمق حکمت برخورداره. این در اثر اون 40 روز اخلاصی است که انسان در خودش ایجاد کرده به یک بینش عمیق حکمی و حکمتی و عرفانی دست پیدا میکنه و تحول حاصل از اون در واقع 40 روزه اینه که انسان به یک سطحی از معرفت و شناخت و حکمت که مهمترین سطح در واقع فکر و اندیشه حکمت است دست پیدا میکنه، اونم به صورت انبوه و به صورت جریانی و به صورت چشمه‌ای. این ارتباط انسان با خداوند است. یک حوزه دیگری هست، حوزه ارتباط انسان با خیشتن خودش هست و عمدتاً روایاتی که در این باب آمده است مربوط به 40 ساله شدن انسان هست. یعنی انسان وقتی که یک حرکتی رو شروع میکنه که وقتی به 40 سالگی رسید اون حرکت کمال پیدا میکنه. حالا اگه حرکت خوبی بود 40 سالگی انسان محل و مورد و زمان تولد دوباره انسان هست، به این معنا که اون خوبی ها و اون حرکت و اون اراده و اون تلاش امروزه که 40 روزه شده است به اوج میرسه و گویی انسان از سر به معنایی پدید میآید، یک منش، یک کیش، یک شخصیت پیدا میکنه. و در این باب روایت هایی وجود داره که حالا مهمتر از این روایت ها خود قرآن است که به قرآن اشاره می کنم و آن آیه شریفه است که اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، وقتی انسان به 40 سالگی می رسه یا اون فردی که محل توجه خداوند است و مواظبت و کنترلی رو نسبت به خودش داشته، حالا که بلغ 40 سنه به 40 سالگی میرسه، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اینجا یه دفعه شخصیت او یه شخصیت ویژه‌ای میشود. اوزعنی ان اشکر نعمتک، از خدا من توفیق شکر نعمت خدایی رو به جا میآورد. ببینید خود شکر یک شاخصه بزرگ هست در مسیر حرکت انسان و تعالی و تکامل انسان و منشی و رفتاری و شخصیتی انسان. یعنی شکر در وجود انسان تعبیه میشه. اگر انسان بتونه به این نقطه برسه که شکرگزار نعمت خدا باشه، در واقع یک شاخص کمال رو پیدا کرده که این در 40 سالگی به اوج میرسه. و جالب این است که از خدا میخواهد توفیق این شکرگزاری رو پیدا بکنه، که این نشون میده به توان دو این انسان کیش شخصیتی او و منش شخصیتی او ارتقا پیدا کرده است. جالب این است که صرفاً به نعمتی که خدا به او داده است توجه خودش رو معطوف نمی‌کنه. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، یعنی اون نعمتی که نعمت توست و به من و به پدر و مادرم دادی. یعنی این انسان در 40 سالگی وقتی کمال پیدا میکنه، از حالت تمامیت خواهی برای خودش که صرفا خودش رو ببینه از این دور میشه. هم نعمتی که خداوند به او داده، هم نعمتی که به پدر و مادر او داده است، این محل شکر او قرار میگیره. این یک ارتقا است، این یک توازن است، این یک کمالیابی است. به این مقدار در واقع اکتفا نمی کنه که فقط شکرگزاری کنه. ان اعمل صالحا ترضاه، عمل صالح رو به جای بیاورد، عمل صالحی که خداوند از او راضی است، که این در واقع یک شاخصه دیگری است که در سن 40 سالگی به نقطه اوج میرسه که انسان این عزیمت و این تصمیم رو اینجا میگیره. به این مقدار اکتفا نمی کنه و اصلح لی فی ذریتی، خدای اصلاح کن برای من در ذریه‌ام، یعنی نگاهش به پس خودش و بعد خودش و عقبه و ذریه خودش هم هست. هم از یک طرف نگاهش به گذشته خودش هست، پدر و مادر، اون نسل قبل از خود که بر او حق بزرگی دارن پدر و مادر، هم نگاهش به مرحله پسینیست، یعنی ذریه‌ای که در پس او می آید و اصلاح اونها رو از خداوند می خواهد. و به این اکتفا نمی کنه، انی توبتو، در واقع توبه رو به مثابه یک شاخصه و یک مشخصه در زندگی خودش محقق می کنه، توبتو الیک و انی من المسلمین، بعد خودش رو در یک مجموعه مسلمان ها می بینه. پس می بینید که 40 سالگی چگونه توازن و تعادل و نگاه به گذشته و آینده، ایجاد اصل توبه، ایجاد اصل شکر، ایجاد عزیمت و تلاش برای عمل صالح، تمرکز بر رضایت خداوند، همه اینها میتواند به عنوان نقطه های اوج حرکت انسان به هنگام رسیدن به 40 سالگی باشه. خب این همون کیش شخصیتی است که ارتقا پیدا میکنه. حوزه سوم حوزه خیزش هست، حوزه 40 در فضای اجتماعی هست. اینجا یک حرکت صورت میگیره در جامعه، یک بعثت صورت میگیره. پیغمبر عالی قدر اسلام وقتی که به 40 سالگی رسید، بعثت رخ داد. بعثت یعنی خیزش، حرکت. در جامعه اگه حرکت رخ بده، این مهمترین تحولی است که رخ داده است و 40 میتونه این نقش رو داشته باشه. هم برای پیغمبر عالی قدر اسلام داشته که بعثت رو ایجاد کرد، و هم 40ی که در راستای اون بعثت پیامبر هست، اینم یه خیزش است، یه حرکت است، یه پویایی است، یه جلو رفتن است، یک ساختن است، یک مجموعه رو کنار هم قرار دادن و یک طوفان پر از فکر و اندیشه به راه افتاده است که اینو ما اسمش خیزش اجتماعی به حساب می آوریم. پس تحول گاهی در بینش، گاهی در منش و گاهی در خیزش میتواند ظهور و بروز پیدا کند، و همگی بر دور اون عنصر کلیدی 40 در واقع این تحول شکل میگیره بر محور آن.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتی که بیان فرمودید. ای غریب حسین،
السلام علی سلیمان الذی زلت له الجن بعزته، سلام بر تو که برتر از سلیمان بر سریر قلب ها نشسته ای. تو ای حسین سلیمان همیشه جهانی، نشسته بر تخت قلب ها و نسیم همه نفس ها با توست. حسین ای شفا بخش همه ی دردها، ای مرهم زخمها، طبیب دلها. عاشورای تو پنجره‌ای بود که خداوند به قیامت گشود تا ناباوران را باور بخشد. من با کربلای تو تنها گریه نمی کنم، با کربلای تو زندگیم را مرور می کنم و محک می زنم. روز تو که پایان گرفت، کلاس تدریس زینب از همان اول شب آغاز شد. شام غریبان کلاس درس زینب است. چه کسی تردید دارد که زینب هستیش را سپر می کرد برای بچه ها؟ آیا من هم سپر بلای فرزندانم هستم؟ زینب جان بگو چگونه باید سپر بلای بچه هایم باشم که تو بودی و چگونه میزیستی که بی هیچ شبه و واهمه ای پیش رنج بچه ها پیش مرگشان میشدی؟ گویی نمیتوانم فرار کنم از این حقیقت. من سپر بلای خیش نه، بلای آنها هستم. تازیانه به دستم نیست، اما خلق و خوی تند و زبان تیزم از تازیانه دردناکتر است. حرفهای درشت من سیلی نیستند بر صورت فرزندانم، اما دل آنها را خون می کنند. به چند تازیانه محکوم شده اند که هیچگاه سرزنش های من تمام نمی شوند. جز اشکی که برایت می ریزم، نسبتم با تو چیست یا زینب؟ ای سپر بلای بچه های حسین، سپر بلای بچه های من هم می شوی؟ بانو، می شود راز آرام کردن بچه ها را به ما بگویید؟ آن بچه هایی که از کنار قتلگاه گذشتند چگونه تا باوردند که نمیرند؟ اگر این را معجزه نخوانیم باید چه بنامیم؟ تو پیغمبر کربلایی، من خود هنوز قصه تشت و سر و خیزران را باور نکرده ام، ولی اگر آنچه شنیده ام راست باشد، تو چگونه توانستی بچه ها را آرام کنی؟ اما می دانم رقیه را خدا مبعوث کرد برای شام. آری، رقیه هم آرام گرفت، اما با سر حسین. بچه های ما وقتی چشمشان به شبیخون شمر و حرمله می افتد، تنشان لرز می گیرد. تو چگونه از زیر سایه نحس خود شمر و خنده های شیطانی حرمله بچه ها را عبور دادی و رساندی به خانه؟ بانو، ما را مدد کن تا به لطافت بچه ها احترام بگذاریم. کمکمان کن زینب جان.
خب سرکار خانم نوشین، تشکر میکنم از این مقتل زیبایی که خواندید، خیلی بهره بردیم. انشالله که اجر واقعی این مقتل خانی رو از خود حضرت سیدالشهدا اخذ بفرمایید و انشالله همواره هر جا هستید موفق باشید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما آقای صدوقی. در خدمت شما هستیم و ادامه گفتگوی شما رو با جناب آقای مبلغی میشنویم.
بله، متشکرم از لطف شما. عرض کنم که جناب آقای دکتر مبلغی، به نظر میرسه که اینجا هم میتونیم باز ما در ادامه همین توضیحات شما یک سوال دیگری رو مطرح بکنیم و اون همین هستش که چرا در کنار وقایع مربوط به عاشورا و تاسوعا، خود اربعین امام حسین تبدیل به یک محور خیلی سازنده و البته پر انعکاس در اندیشه ما شده؟ چرا این اتفاق افتاده؟
می توان چهار دلیل رو ذکر کرد برای اینکه اربعین به عنوان یک روز اساسی حساس مهم و دارای قابلیت اجتماعی تاریخی در کنار عاشورا و تاسوعا ظهور و بروز پیدا کرده است. این چهار دلیل رو اگر محل توجه قرار بدیم، خواهیم دریافت که چرا اربعین تبدیل شده به یک روز حساس مهم و دارای ابعاد اجتماعی و تاریخی. دلیل اول اینه که در روز اربعین برای اولین بار، یعنی اولین اربعینی که بر شهادت امام حسین علیه السلام گذشت، بنا به نقل تاریخی اهل بیت عصمت و طهارت اون روز بر سر مزار آمدند و این اولین زیارتی بود که شکل گرفت و لذا زیارت امام حسین با 40 شکل گرفته است و رقم خورده و یک لایه تاریخی و اساسی پیدا کرده، افزون بر این که جابر ابن عبدالله انصاری هم در همین روز آمدن و به زیارت حضرت رفتن و این یک خاستگاهی و جایگاهی و حرکتی شد که قبر امام حسین رفتن به سمت آن در روز 40 معنای بهتر بیشتر اساسی تری رو به خود بگیره. دلیل دومش دلیل روایی معطوف به ارائه یک زیارت هست برای 40. خب این هم خیلی نقش داشته در اینکه ذهنها و ادبیات و نگاه معطوف بشه به زیارت 40 و 40 رو بهش موضوعیت بده و براش حساب مستقلی و اساسی رو باز بکنه. دلیل سوم باز روایت است، البته اون دسته از روایاتی که اصل زیارت 40 رو محل توجه قرار داده اند و نه اینکه بخواهن یک زیارت خاصی رو ارائه کنن، تمرکز خاصی شده بر 40 که بهش توجه بشود. و دلیل چهارمی که می توانیم برای اون ذکر کنیم اصولا گفتمان 40 در اسلامه، همانطور که قبلا ارائه کردم در اسلام یک نگاه اساسی و منطق ساز و گفتمان ساز نسبت به 40 در لایه‌های مختلف عرفانی و شخصیتی و اجتماعی شکل گرفته و این گفتمان جامعه اسلامی رو حرکت داده به سمت این که برای 40 یک حساب ویژه اجتماعی رو باز بکنه و یک نقش منحصر به فرد و مخصوص به خود رو در تاریخ رقم بزنه. اگه این 4 دلیل رو در نظر بگیریم اون وقت میتونیم دریابیم که چرا 40 تبدیل به یک سنت اجتماعی شده است و در خلال زمان و بستر زمان این موضوع یعنی راهپیمایی یا حرکت به سمت قبر ابو عبدالله الحسین تحت عنوان 40 و به عنوان روز 40 یا در روزهای منتهی به 40 تبدیل به یک سنت، یک ادب، یک آداب و یک حرکت اساسی پذیرفته شده و نهادینه شده شده است. این 4 منطق، این 4 پایه و اساس باعث شده که ما 40 رو در کنار تاسوعا و عاشورا به عنوان یک روز برجسته مشاهده کنیم.
یه نکته مهم دیگه هم آقای دکتر، البته شاید تا حدودی اشاره فرمودید در سوال قبلی به این مسئله، اما اگر بخوایم کمی بیشتر تبیین بکنیم و کمی واضح‌تر دربارش توضیح بدیم، در زمینه نسبت شناسی 40 با تاسوعا و عاشورای حسینی در حقیقت چه نظریه یا چه تبیین‌هایی رو میشه ارائه داد؟
در ارتباط با این پرسش که چه نسبتی و رابطه بین 40 و عاشورا وجود داره، باید گفت که این مقوله مقوله بسیار مهمی است، به این دلیل که هم عاشورا بسیار مهم و اساسی و برجسته است و هم 40 بسیار مهم، حساس و برجسته است و طبیعتاً می باید سوال کرد که رابطه و نسبت این دو چه رابطه است. ممکن است برخی تصور کنند که رابطه و نسبتی بین این دو نیست مگر از آن جهت که به امام حسین هر دو تعلق دارند، اما آنچه که می توان گفت این است که این مقوله نیازمند به یک نظریه پردازی هست و تا مادامی که ما رابطه و نسبت این دو رو کشف نکنیم شاید نتونیم خیلی در بارورسازی 40 و شکوفا سازی این روز نقش مهم و اساسی داشته باشیم و همینطور در برجسته کردن عاشورا از رهگذر برجسته کردن 40 یک معنای اجتماعی و حرکت اجتماعی رو خلق بکنیم. پس ما باید میان این دوی نظریه ای رو ایجاد کنیم. نظریه سنتی رایجی که وجود داره، حالا تحت عنوان یه ایده است چون رسماً به عنوان نظریه مطرح نشده ولی یک ایده است، یه اندیشه است، اون نظریه زیارته، به این معنی که 40 آمده تا ما زیارت کنیم امام حسین رو. حالا گاهی زیارت به معنای قرائت اون زیارت معهود و یا سلام گفتن به حضرت و یا تبدیل آن به یک زیارت رفتن به سمت قبر امام حسین و اونجا زیارت خود مرقد مطهر رو داشتن، البته همراه با دعا و ادعیه مناسب با آن. این نگاه و نظریه زیارت یک ایده است، یه اندیشه است. در کنار این به نظر میاد که ما باید عمیق‌تر به این مسئله نگاه کنیم و زیارت رو بخشی از یک حرکت جامع‌تر و پویاتر و اساسی‌تر ببینیم و آن این است که ما اربعین رو به عنوان نقطه بلوغ و اوج توجه آگاهانه و معناشناسانه و همراه با گرفتن درس‌های اساسی عمیق نسبت به عاشورا تلقی کنیم. این در واقع از خود قرآن هم به معنای که در ارتباط با اربعین آمده بلغ اشدهو، چهلمین روز اساساً یا چهلمین سال، چهلم نقطه اوج است، نقطه توجه است، نقطه رسیدن به یک کمال است و ما در فرایند توجه به عاشورا و درس آموزی از عاشورا و زنده کردن و اجتماعی سازی عاشورا به اربعین که میرسیم، اینجا میباید اون نقش اساسی توجه عمیق اجتماعی و تبدیل این توجه به یک حرکت و تبدیل اون آرمانهای عاشورایی به یک نهادها و یک پدیده‌های محقق در قالب اربعین و قالب نمادین اربعین، این رو به منصه ظهور برسانیم. ولی ما می‌بینید که در اربعین یه وحدتی مشاهده میشه که این وحدت با جامعه حرف میزنه، با جهان حرف میزنه. عاشورا با همه عظمتش در حقیقت توجه به آن حرکت میکنه. بعد که به اربعین میرسه اینجا بلغ اشده، یعنی اینجا دیگه آگاهی ما و نگاه ما به اون مؤلفه های عاشورایی و تلاش ما برای تبدیل آن به یک شعارهای اجتماعی در روز اربعین به منصه ظهور میرسه. بنابراین ما میتوانیم نظریه خیزش و بعثت عاشورایی را به معنای خاص خودش، بعثت به معنای خیزش، نه اون بعثت به معنای بعثت پیامبری مقصود نیست، اون خیزش و حرکت و تبدیل شدن به یک حرکت بزرگ رو در اربعین معنا بکنیم و به همین خاطر هم هست که تأکید بر اربعین شده است. این هم با اون نگاه و منطق دین در ارتباط با اربعین سازگاره و هم با تجربه تبدیل اربعین به یک حرکت اجتماعی ویژه که منحصر به فرد است سازگار و متناسب است. در این حال در این زمینه باید دقت‌ها و تحلیل‌ها و مطالعات عمیق‌تری صورت بگیره.
گزارشگر خوب برنامه سرکار خانم سمیه نجفی در خدمت شماست.
بگذار در این غمکده آرام بگیرم، گمنام سفر کرده و گمنام بمیرم. عمریست مرا مونس جان نام حسین است، دل خواست که در سایه این نام بمیرم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. تسلیت عرض میکنم اربعین حسینی در چهلمین روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش. میخواهم صحبتهای هموطنان عزیز رو در خصوص تقدس عدد چهل و معنا و مفهوم داشتن اربعین حسینی رو تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید در این گزارش.